حکم خون و نطفه در تخم مرغ چیست؟ اینم یه سواله. یه دفعه یادم نمیره حالا که اینو گفتن یکی از دوستان، اون زمان هم همباعثه بودیم و الان امام جمعه اسدآباد همدانن، خدا حفظشون کنه، خیلی دوستشون دارم، از سادات هستند و خیلی آقا سید موسی حسینی امام جمعه همدانن، همباعثه بودیم تو مدرسه آیت الله العظما گلپایگانی، اونجا همباعثه بودیم. اومدن و ظهر که اومدن مباحثه، گفتم ها آقا سید سبیلت خیلی چربه، شوخی باش کردم، گفت آره امروز خیلی سبیلم چربه. گفتم چطور؟ گفت جوجه خوردی. گفتم خب شما که حالا میتونید جوجه بخورید؟ گفت نه بابا، تو تخم مرغ جوجه بود. گفت خیلی باحال بودن. چشم چشم. عرضم به خدمتتون اگر خونی که در تخم مرغ هست کم باشه، یعنی بعضی وقتا میبینید یه نقطه هست که اشتباه هم میشه بین نطفه تخم مرغ و خون، اگه همه حد باشه که وقتی همه زده دیگه نیست پاک، ولی اگه نه اونقدر هست که آدم حسش میکنه، یعنی قشنگ میتونه به عنوان یک شره خودکار حسابش کنه، اینا باید جدا کنه. تخم مرغ بقیهش نجس نیست که، هم یه ذره است چون مخلوط نشده، هم یه ذره رو مثل گندمی که یه وقت یه فضله موش باشه، یه برنجی که فضله موش باشه، همون جایی که هست گونی رو با کردندن یه فضله هست، هم یه موش از روش بردارن و اون رو جدا میکنن، بقیهش هم آب بکشن، بازم پاکه ها. یعنی همین برنج هم به دلیل اینکه رطوبت اون فضله اونقدر نیست که رسوخ کنه در دل برنج، حالا اگه وقت حیوانی ادرار کرد خب نجسه، چون این دیگه به سر فرصت رفته داخل برنج و خیلی قوی شده کوده دیگه، و در هر حال اونو نباید دیگه استفاده کرد. اما اگه به اندازه بود خیلی کم که وقتی تخم مرغ رو میزنن تمام بشه پاک، اگه خیلی هست که نطفه که پاک اصلا، اونی که اون سفیدی که وسط زردی تخم مرغ پیدا میشه اون اصلا کلان پاک، اما خون اگه بود شرایطش اینه که اگه کمتر از به اندازه اینه که آدم یه نقطه‌ای به اصطلاح یه سر خودکاری این هاست طورینی، ولی اگه زیاد بود که وقتی داره همش میزنه کشیده میشه توی زرده تخم مرغ، این نجسه، باید خارجش کرد. اگر ما وصیت کردیم که دیگه درست بخونم کسی نترسه، کسی نوشته حضرت آقا به ما نماز بخوانن، آیا میخوانن؟ اگه منظورتون مقام معظم رهبریه که من پیش اون نیستم، اگه منم اگه زنده بودم که میام به تو نماز میخونم، اگه نه شما تشییع جنازه من بیاییم، برای من یه طلب مغفرت و رحمت بکن، یادتون نره. خلاصه در هر حال حقیست که به همدیگه داریم، خدا انشالله همه منو ببخشه و خلاصه آمرزیده بشیم و پاک از این دنیا بریم انشاءالله. ولی حالا لازم هم نیست، ممکنه این وقت کسی وصیتی بکنه برای طرف لازم الاجرا نباشه، مثلا وصیت بکنه من فلانی میخوام برم نماز بخونه، حالا وقت یا اون بود یا نبود برای اون طرف لازم الاجرا نیست، ایشون دلش میخواد. ما داشتیم مرحوم آیت الله به اصطلاح کمپانی ها شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که با مرحوم آقا مصطفی تو حرم حضرت امیر بغل هم دفنن، توی اتاقی که بغل به اصطلاح مناره حضرت امیرالمومنین ایوان نجف، خدا قسمتتون کنه، اونجا مرحوم آیت الله العظما قروی کمپانی گفتن من دوست دارم که علامه سید سعید حبوبی به من نماز میخونه، ولی اینجور نمیشه، دوست دارم ولی اینجور نمیشه. همه تعجب بودن که چرا نمیشه. اتفاقا این وقتی از دنیا رفت غسلشون دادن و تو صحن حضرت امیر سلام الله علیه گذاشتن که آیت الله علامه سید سعید حبوبی مال آل کبه است، بیاد بهشون نماز بخونه. و ایشون هم اومد و بالا جنازه هم وایساد و که نماز بخونه، یه دفعه دن آیت الله لزمان شهرستانی از در حرم وارد شد. خب یه مرجع تقلید مطلق وارد حرم شد، دیگه خود علامه حبوبی رفت کنار، گفت نه تا ایشون باشه من نماز نمیخونم و ایشون بشه نماز خونم. همونطور که ایشون گفته بود نمیشه، اینجام نشد. حالا بعض وقتا نمیشه، مرحوم پدرم میگفت که مشهد یه دفعه پشت سر آیت الله حائری نشسته بودیم که حرم حضرت رضا نماز میخونده، مرجع تقلید بودن. آیت الله حائری پشت سرش نشسته بودم، یکی اومد تو گوش های آقا هی میگفت که یه وصیتی بود، ما متوجه هم نبودیم. آقا میگفت نه نمیشه جانم نمیشه، دوباره میگفت نمیشه نمیشه. آخری گفت که آقا ما که تقصیر نکردیم که پدر شما وصیت کرده که تو محراب مسجد دفنش کن، وصیت کرده بود که پدرش وصیت کرده که تو محراب مسجد دفنش کن. گفت خب بعد یه وقت بابای تو وصیت میکنه که منو تو ذریح امام رضا دفنم کن، ما هم باید پیروش بشیم. بعد وقتا وصیت یا مثلا حمل و نقل جنائز لازم نیست کسی این کارو انجام بده، ولو یکی وصیت کنه که منو حملم کنه به مقام شریف لازم نیست، اما بهتره به وصیت عمل بشه به شرطی که تازه درد سر نداشته باشه، خوف نباشه، به راحتی کسی بتونه این کار رو بکنه انجام بده اشکال نداره، ولی اولا که این وصیت رو نکنه. انسان هر کجایی که دفن بشود در گروه عملشه، اگه توی حرم امیرالمومنین هم دفنش بکنن ممکنه فشار قبر نداشته باشه ولی جزای عمل داره، یعنی اگه خوبه جزای عمل داره، اگه بدم هست. حالا تازه بعضیا که اگه اونجا هم دفنشون کنن یه سری ملائکه ها رو به درد سر میندازن، چون ملائکه های نقاله باید بیان اینا ببرنش بیرون. یه عده هستن توی روستایی یه جایی دور دستی هم دفن میشن، یه ملائکه میان اینا رو میبرن محضر امام، یه عده رو از اونجا بر میگردن، یعنی ملائکه نقاله دارن. بعضی روحشون میره، بعضی هم روحشون میره هم جسمشون میره. یه نفر اومد به امام صادق گفت که خیلی ناراحت بود، امام صادق بهش گفت چرا ناراحتی؟ گفت داداشم رفته سفر تجاری و در اندلس مرده. اندلس اون روز مثلا آخر اروپای میانه و بعد از مثلا اسپانیا و اینها، تجارت رفته اونجا از دنیا رفته و تنهاست، یه جای دفنش کردن که تنهاست. دیدید بعضی میگن بابام کجاست مامانم کجاست، البته بعض وقتا این وصیت ها باعث دردسر اونا هم میشه، چون بعضی ها یه فشارهای قبری دارن که خدا نکنه تو قبرستون مسلمان ها دفنشون کن، بعضی هاشون حتی باعث عذاب دیگران هم هستن. گفت که آقا تو اون بیابون دفن کردن پدرم، این داداشم رو دفن کردن مثلا تو اندلس کجا، خبرش حالا برام آورده، من خیلی ناراحتم. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که ما رو دوست داشت، یعنی با ما بود. گفت بله آقا خیلی شما رو دوست داشت، خیلی عشق شما رو داشت. بعد حضرت فرمود که دینی از مردم به گردنش نیست. گفت نه ابن رسول الله، خیلی مواظب بود که دین مردم هم به گردنش نباشه. گفت اهل نماز هم بود. گفت آقا خیلی نمازم. گفت لا بأسه، اشکال نداره، هر کجا میخواد دفن بشه ملائکه‌ای هستن میارنش پیش جدم امیرالمومنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، میارنش اونجا، ناراحت نباش. و اتفاقا داریم تو همین قضیه هم که یه نفری بود به نام محمد طاهر که خیلی آدم به اصطلاح با سواد و عالم و اینها بود، بس آدم خوبی بود، حالا با سواد نه ولی آدم خیلی خوبی بود و مورد اعتماد بود، مردم امانتاشون رو پیش ایشون میذاشتن. یه نفری هم مالش رو گذاشت و رفت حج، وقتی برگشت این مرده بود. اومد پیش پسر این محمد طاهر رو گفت که این اساس ما، پول ما، اینایی که دادیم پیش آقا جونت مثلا امانت باشه. گفت آقام چیز وصیت نکرده، چیز وصیت نکرده. گفت حالا چیکار کنم؟ اومد پیش یکی از عرفا و گفت من میتونم یه کار برات بکنم تو نجف. گفت برو تو وادی سلام نجف شب جمعه و مثلا فلان سوره رو بخون و این سوره رو هدیه کن به حضرت زهرا، و اون وقت میبینی اگر من اجازه میدم، اون عارفم من اجازه میدم که اگر اونجا باشه باید صحبت کنه. شب جمعه رفت و اون سوره رو خوند و هدیه کرد به حضرت زهرا، سه بار گفت محمد طاهر محمد طاهر، خبر نشد. شب جمعه بعدی رفت محمد طاهر محمد طاهر، خبر نشد. سه شب جمعه رفت اومد گفت آقا ما سه تا جمعه رفتیم. ایشون فهمدن ای وای این خیلی بد شده. حالا ایشون پس در چاه حضرموت، چون ارواح دیگر رو اونایی که نیارن در جوار امیر مؤمنان میبرن در چاه حضرموت و وادی برهوت. و وادی برهوت هم حالا یه جاهایی است که بعضیا میگن از جهت مکانیه، مکان بین مکه و مدینه، بعضی میگن یمنه، یکی از سرزمین های یمن، چون خود عربستان هم یه استان داره به نام یمن. ما یه کشور یمن داریم که پایتخت صنعا است، یه به اصطلاح سرزمین یمن هم داریم که جزء سرزمین عربستان و حجازه. خب برو اونجا، مالش هم قابل توجه بود. رفت سر چای که ایشون گفته بود، صدا زد محمد طاهر محمد طاهر، دید از کف چا، گفت بله خدا پدرت بیامرز که اومدی سراغ من. گفت چرا اینجا؟ گفت من به سه تا گرفتاری گرفتار، این سه تا رو باید حل کن. یکیش مال مردم، امانات مردم پیشم بوده، مردم ننوشتم پس ندادم، یه سری اماناتی پیشم هست اینا رو، یکیش توی، حالا امانت تو فلان جاست، اونای دیگه هستن اونای دیگه هستن، اینا رو رد کن. خلاص من گرفتار این حق و ناس و مردم و اینها هستم، امانات. یه گرفتاریم هم اینه که یه عالمی دانشمندی تو محلمون بود و ما همیشه رعایتشو نمی کردیم، جلوش راه می رفتیم، جلوتر جلو جلوش راه می رفتیم، تا می رفت صحبت کنه ما زودتر یه فتوا می دادیم، تا می رفت حرف زنی ما براش یه دستوری می دادیم. یعنی دیگه اون یه جوری شده بود که جرأت نمی کرد که حرف خودش یا جایی مثلا این اعمال قدرت خودش را داشته باشه. میگن تو در مقابل یک عالم چکاره بودی که حرف بزنی؟ و یکی هم بدون جهت محلم رو ترک کردم، بدون جهت، تعرب بعد الهجره. اون محلمون خب ما اومدیم، یکی دیگه هم اومد، یکی دیگه هم اومد، یکی دیگه هم اومد، ترک شد، تعطیل شد مسجدش، تعطیل شد حمامش، تعطیل شد حسینیش، تعطیل شد کارهای عامل منفعش، تعطیل شد وقفیاتش، از بین رفت. چهار نفر موندن و اینها توانایی مخارج این محل را دیگه نداشتن. گفتن چرا اومدی؟ مثلا چیکار داشتی؟ چرا اینجا رو تعطیل کردی؟ چرا مسجد رو تعطیل کردی؟ چرا فلان شد؟ خب اینها هست و یعنی روح انسان ممکنه همه جا، اما این وصیت کردن که حتما اصلا هیچ توسعه‌ای در اسلام نشده کسی قبر بخره، یکی بره پول بده قبر بخره. هر جا قرار آدم دفن میشه دفن میشه، یعنی واقعا این مهمه، خیلی مهمه که هر جایی انسان قرار خاکشو برداشتن، رسول خدا فهمدن بالاترین مکان مدینه و محل قبر منه، حتی از کعبه بالاتر. گفتن چرا یا رسول الله؟ فهمدن به خاطر اینکه خاک بدن منو که خدا درستان کرده از اینجا برداشته، دوباره هم از همینجا رفتم تو خاک. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، از این خاک برم داشتن، از همونجا هم دوباره برم میگردونن. و هر که هر کجا دفن شد، اصلا لازم نیست کسی بره قبر بخره. حالا کفن خریدن مستحب هست، این آدم یک کفن بخره همیشه آماده است، نخریدم طورنی از فرد صبح نرید یکی که بخرید و زناتون بترسن و بچهاتون و نواتون اگر چه تا خریدید خوشحالان میگن آقا میخواد سفر بره دیگه، آخر از زمونه دیگه. بله بردنشون، روایت همین حرف آقا، دو نفر مزاحم هستن بغل پیغمبر دفنن که حضرت فرمود حفظنی الله به کلب الیهود، پیغمبر فرمود. این دو نفر روایت، نه یکی دو تا، چند تا روایت از حضرت صادق، از امیر مؤمنان، از حضرت سجاد روایت داریم که هم در آنی که اینا رو گذاشتن، ملائکه های اینها رو بردن حضرموت. یه جالبه که اثبات الهدا یک معجزه خیلی زیبایی هم داره اونجا، از محمد ابن ابی بکر برید بعد بخونه دیگه، انشالله اهل مطالعه هستی. و سلمان و ابوذر رو آوردن بغل پیغمبر دفن کردن. و مستحب هم هست وقتی انشالله رفتید مدینه، وقتی که کنار قبر پیغمبر میرید وایسین، البته وانایسید که سیاهی لشکر عمر و ابوبکر زیاد بشن، اما همونطور که دارید میرید، چون خوشحال میشن که وایسدنش هم مهمه، همونطور که دارید میرید بگید السلام علیک یا صحابی الجلیل یا سلمان، و السلام علیک یا صحابی الجلیل یا ابوذر الغفار، یا اگه اسمش بلدی جندب ابن جناده، این اسم اون حضرت ابوذر و سلمان، سلام بدید به اونا، حمد و سوره براشون بخونه. حضرت ولی عصر که میاد، ملائکه دوباره اونا رو میارن اینجا، چون حضرت ولی عصر قراره قبر اونا رو ویران کنه، از اونا رو از قبر در بیاره و به قول حضرت جواد آتیششون بزنه، عذابشون کنه. بالاخره تو روایت هم داریم که حضرت صادق فرمودن وقتی که دومی رو از قبر میاره حضرت ولی عصر، به درخت عراق میبندنشون. درخت عراق درختی بود که تو بقیع بود و حضرت زهرا زیر این درخت مینشست گریه میکرد. اینا خلاصه شب رفتن بریدن که آفتاب به صورت حضرت زهرا بیاد و اینها. بعد این درخت را هم دو نفرم بریدن، یکی دوباره سبز شد وقتی اینا بریدن، هارون الرشید بود که پیغمبر فرمود لعن الله قاطع شجرت عراق، خدا لعنت کنه کسی که قطع میکند درخت عراق را، یه نوع درختی، حالا تو بیابونا بهش میگن، حالا ما بهش میگیم گس، نمیدونم حالا این همینایی که تو بیابونا گس بزرگ میشه، منظور درخت بزرگی بود تو بقی، دو نوع گیاه بود، یکی قرقد بود یکی عراق. وقتی میگیم بقی قرقد یعنی اون نوع درخت خاطوش بود، یه حش کوکب بود که مال یهودیا بود، یه بقی قرقد بود که الان هست، این درخت‌های قرقد درش بود که اونجا بود، خس هم درش بود یا چیزهای دیگه در سبز میشد. خلاصه که امام صادق میگه اینو در میاره به این درخت میبنده و وقتی میخواد سیلی رو پسش بزنه، دست حضرت ولی از که بالا میره سیلی بهش بزنه، میگه من چی کار کردم که منو سیلی میزنی؟ حضرت ولی از گریه میکنه میگه مادر ما فاطمه چی کار کرده بود که سیلی زدی به مادر ما؟ و خلاصه تو اون روایاتی که درش وارد شده. حالا کسی هم سوال داشت که یا نه؟ اگه سوال داری تو نیست، من اونو بهتر میدونم، مهمتر میدونم تا خودم یه چیزی بگم. اگه الحمدلله بلدم هستی که صلواتو بفرست. چند سال که این مسجد الحمدلله به راست، سه وقتم نماز، درسته؟ دیگه صبح که تعطیل نشده که، صبح هم هم حالا نماز گذار کمتره که طوری نیم، ملائکه ها پرن، اما نماز هست. گله من اینه، گله مال اینه، گله میکنم، اما گله من از اینه که چند روز قبل خبرش من دادم، یکی از آقایونی که اومده بوده برای نماز ظهر گفته بود متاسفانه صبح ها کس اینجا نماز نمیخونه، در بسته است. و این آقایون که تو نماز بودن یه نفر نگفتن که پس شما، من که خونم میشنوم، ما شما نمیشنوید. نماز که اینجا برپاس زحمت میکشن، نصف شب میان، اذان صبح درواز میشه، آی سعادت خدا پدرش رو رحمت کنه، خب زودتر میاد که شما نماز شباتونم اینجا میخونید و خدا رحمت کنه پدرش رو و همه گذشتگان شما رو، ایشون میاد، خود بعضی از مؤمنین میاد، زنا میان، مردا میان. خلاصه خبرش من دادن که بله بله، باریکن جان، نه یا آقای گفته صحبت کرده بین دو نماز صحبت کرد، ایشون که تقصیر نداره که، ایشون بیشتر آره. حالا اون که حالا میان انشاءالله درست میشه، یه صلوات هم بفرستین. الله از حالات رسول خدا که من و شما باید اینجور باشیم، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بهترین الگوی ما رسول خداست. یه چند تاشو گفتیم به این مطلب برسیم که دیشب گفتیم کریم و طبیعه، یعنی طبع خیلی بزرگوارانه، طبع بزرگم خیلی خوبه. طبع انسان اگه بلند باشه خیلی چیزها رو میتونه تحمل کنه، خیلی چیزها رو میتونه تحمل کنه. این که قرآن میگه فصفح الصفح الجمیل، از بعضی از نقص ها بعضی از بدی ها بزرگوارانه ازش بگذر، میبینه ولی میگه بگذر ازش. حالا بلو مثلا گاهی وقتا حقم با خود طرفه ها، مهم اینه که حق باهاش باشه و بگذره. کریم و طبیعه است، خیلی جمیل المعاشره، خیلی برخورد زیبایی داشت، معاشرتش، رفت و آمدش با مردم، برخوردش با مردم، روبرو شدنش با مردم خیلی زیبا بود. یعنی ببینید بعض وقتا خودمون هم تعریف میکنیم که ماشاءالله فلانی اینقدر معرفت داره، اینقدر باوقاره، اینقدر خوشمشربه که آدم پیشش کم میاره. بعضی آدم ازش واقعا کم میاره، یعنی فرهنگی قد بالاست که آدم احساس حقارت میکنه، احساس خجالت میکنه که این چقدر بزرگه، چقدر بزرگ منشه. حالا وقتی که مؤمنین اینجورن، رسول خدا چی هست و چقدر برخوردش، معاشرتش. حضرت امیر تو نهج البلاغه فرماد که خالط الناس مخالطتن، با مردم یه جور قاطی بشید که اولا همه شما رو از خودشون بدونن. این از خود دونستن خیلی جالبه. یه وقت یه نفر خیلی ازش دور میشه، حالا دوستش هم داره ولی باش اخ نمیشه، میگه میترسم فلان اخلاقش چجوریه، برخوردش خوبه خوب نی، تحویلمون میگیره تحویلمون نمیگیره. گاهی وقتا اینقدر منیع الطبعه و کریم الطبعه که همه این از خودشون میدونن، مشورتشون، رفت و آمدشون، شوخیشون، خندهشون، حزنشون، کارشون، شغلشون، همه اینو از خودش میدونن. خب این خیلی خوبه، این اخلاق رسول خداست. معاشرت، حضرت امیر فرمود یه جوری زندگی کنید که همه شما رو از خودتون بدونن، اول، دو، تا هستید دورتون جمع بشن، سه، وقتی مردید همه محزون بشن و گریه کنن براتون. لا اقلش اینه که همه محزون بشن میگن فلانی. حالا اگه کریم و طبع باشد و حسن المعاشره باشه، اگه 100 سالش هم باشه مردم قصهشون میشه که از دنیا بره. مثلا میگن پیر مرد فلانی، ای آخه بنده خدا اون خیلی خوب بود، حیف بود، حیف بود، همین حیف بود. طلب مغفرت است برای اون، نمیگن خدا رحمتش کنه، میگن حیف بود. این حیف بود رو خدا چی مینویسه؟ ان سین و بلال عند الله اشین، سین بلال پیش خدا شینه، حیف بود و خدا رحمتش کنه و چقدر خوب بود و اینا را خدا همه تو برگه نامه خوبی هاش می نویسه. حالا اگه یه وقت کسی هم بد اخلاق که مردم ازش حذر دارن، پرهیزن، اینا دیگه همش بدیا رو براش می نویسن. ممکن اهل نمازم باشه اما مردم میگن ولش کن، این خیلی آدم دوست نداره باشه باشه، اصلا خوش نمیاد، عقد نمیشه. ولذا حسن معاشرت، اگه مردیم برام گریه کنن ناراحت بشن، تا هستیم دوستمون داشته بشن، دوربرمون جمع بشن. اینم یکی از حالات رس. طلق الوجه، همیشه صورت باز داشت. بعض وقتا افراد همیشه عبوسن، حالا یه وقت یکی خلقتش اینجوره اما یخ نه، بی خودی یه حالاتی پیدا میکنه که دیدید اینایی که گرگزارت فتت به کج بحثی، راست بر کوچه عمر چپ زد. یه وقت بعضی هستن که اصلا قرضشونه که هرچی شما بگی خلافه یه چیز دیگه بگی، مثل اون یارو که حضرت امیر سلام داله گفت یا علی تو که میگی سالونی قبلا تفقه دونی، من یه سگ دیدم با یک گوسفندی نزدیکی کرد، یه بچه ازش به دنیا آمد، این بچهش جزء سگ یا جزء گوسفنده؟ خب این طبعش خلاف بود و میفهمید، میخواست هم امیرالمومنین اعصابش رو خرد کنه و هم جلوی مردم رو ثابت کنه از ضمیر سواد نداره، مثلا نمیدونست که در مقابل کیه، چهار تا دیگه سوال کنه بگه نمیدونم، این نمیدونم با به سلونی قبلا تفقدونی همخانی نداره. حضرت فرمودن خب اگر این تو آب خوردنش با زبونش آب میپاشه بالا سک، اگه دهنش رو بذاره تو آب سیر میخوره گوسفند. آدمی که لجبازه گفت گاهی اونجوری میخوره گاهی اینجوری میخوره. حضرت امیر سلام الله علیه فهمدن که خب اگر وقتی میخوابه به پهلو میخوابه گوسفنده، اگر روی دستاش با میسه به اصطلاح رو دست میخوابه سگه. گفت گاهی اونجوری میخوابه گاهی اینجوری میخوابه. گفت که حضرت امیر سلام الله علیه فهمدن که اگر ادرار که میکنه پایین بدنش رو کمرش میده پایین ادرار میکنه گوسفنده، اگه بغل دیوار پاشو بالا میگیره سگه. گفت گاهی اونجوره گاهی اینجوره. خب حالا چیکارش کنم؟ حضرت امیر هم گیر کیا افتاده. خلاص هی سوال کرد هی سوال کرد. گفت حالا اگه گوشت میخوره سگه، اگه علف میخوره گوسفنده. گفت گاهی گوشت میخوره گاهی سگ. جای شما خالی بود که یه لنگه دمپایی بردارید و به حساب این برسید که واقعا امیر مؤمنا خلیفه خدا یه آدم مقرز. حالا اینم بابای عمر سعد، بابا عمر، عمر که تو کربلا، عمر سعد که میگیم این سعد بابا این. آخرش خلاصه گفت که هرچی این ور اون ور هرچی این ور، خلاصه حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن ذبحش کنم. اگر سیراب داشت گوسفند، اگه سیراب نداشت سگ. تمام مردم تعجب کرد، تا اون روز هم کسی نفهمیده که این موضوع هم هست. امیر مومنان سلام الله علیه هم جواب علمی رو دادن هم اینو دیگه ساکتش کردن. فبحت الذین کفروا، اینایی که کفران نعمت ولایت داشتن بهت زده شدن که علی چه علمی دارد که حتی میدانن سگ معده و به اصطلاح سیراب نداره، او گوسفند سیراب داره، چلخونه داره، تسبیح خونه داره، چه کارهایی که چقدر سیراب شدن و بعضا دوست دارن. و اتفاقا هم از ذات علمی ثابت شده که همین سیراب، همین شیردون و سیراب سرطان معده را به تأخیر میندازه، مخصوصا اگه از گاو باشه. گاو بیشتر گوسفند مراتب خودش، همین برای معده، برای همین پرزهایی که داره، برای اینه که معده انسان لجنی نشه. لجنی که شد کم کم پرز معده انسان وقتی لجنی شد میگنده. بعد توی این ترشحات سپانسیوم یا اسپانسیوم که در معده پیدا میشه اینو میریزه، کم کم نازک میشه زخم معده. یه ذره زخم بهش نمیرسن یا کم میشه فرو میشه، این مقدمات سرطان معده است. یه چیزایی پیدا میشه که حالا میگه سیراب شیردون اینا، از فردا یه وعده غذاتون هم سیراب شیردون کنی. خب عرضم به خدمتتون که تلق الوجه، صورت بشاش، حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، یعنی پیغمبر رو هر کی میدید میگه الحمدلله هیچ قصه ای نداره. اما قصه ای که تو دل پیغمبر بود تو دل هیچ کس نبود. چرا؟ چون آینده رو میدید، اسلام رو میدید، خانوادش رو میدید، قربت اهل بیت رو میدید، قربت قرآن رو میدید، قربت اسلام رو میدید، نقشه های یهود رو میدید، خانواده های شهدا رو میدید. چقدر شهید الان بالاخره یه بنیاد شهیدی هست که یه مقدار یه زیر بال پر پدر شهیدی مادر شهیدی یه حقوقی برای، البته نباید گفت که حقوق، ولی اونا یه چیزایی حساب کردن شهدا که اصلا نباید نبگیم، ولی خب بالاخره زندگیش. اما رسول خدا مثلا توی بدر، احد، جنگ ها، این شهید ها، این زن ها، محاصره اسلام، محاصره شهر مدینه، این ها، اما صورتش اینقدر متبسم و بشاش و صورت باز که هر که میدید میگه الحمدلله پیغمبر قصه ای نداره. یعنی همه باید اینجور باشن، حزنه فی قلبه، قصه هاتونه که کسی نمیتونه کاری بکنه. حضرت امیر سلام الله علیه فهمودن اصلا این مشکلاتتون، درد دلتونه برای کسی نکنید. اگر حالا یه جایی باید حل بشه اون فرق میکنه، ولی تو پارک نشستید وقتتون رو دارید ضایع میکنید. حالا ورزشتون خوبه، ورزش برین، اما بعدش بعضی ها ماشاءالله صبح میرن پارک، نهار میان مسجد، نماز میخونن، میرن نهار میخورن. حالا که تو پارک نشستی وقتت رو به اینها که مشکلم چیه و چقدر پول کم آوردم و زنم دیشب یه لنگ دم پایی ورداشت زدم و نمیدونم دخترم چی گفت و حضرت امیر فرمود اینا رو نگی. چرا؟ چون از دو گروه خارج نیستن، یا دوست شما هستن یا دشمن شما. اگه دشمن شما هستن که میگن الحمدلله اینم گرفتاره، سر زبونش نوچ نوچ میکنه و تو دلش قند آب شد که این اینجوریه. ولی اگه دوستتونه، کاری که ازش نمیاد محزون میشه، قصه میخوره که حالا دوستمون کاری هم که ازمون نمیاد، از دستمون بر نمیاد، هم یه مؤمن را ناراحتش کردی در حال که کار حالا خوبه به هم بگید برای رفع مشکلات همدیگه التماس دعا، برای ما دعا کن، شما بگی منم برای شما دعا میکنم، و وقتی هم به همدیگه دعا کنید این دعا مستجابه، خیلی خوبه. به همدیگه همیشه دعا کنید، به دعا تسخط البلا، دعاست دعا بلاها ساقط میشه. طلق الوجه بسامن من غیر زحک، میخندیدنم، مگه پیغمبر خنده و گریه دو تا صفت دله؟ این که انسان میخنده مال دله، اینی هم که گریه میکنه مال دله. اونی که دلش متبسم شد و باز شد آثارش تو صورتش پیداست، اونی هم که دلش غمگین شد و ناراحت شد آثارش از صورت و چشمش ظاهر میشه به گریه. پیغمبر متبسم به غیر زحک میخندیدن، اما قهقه هم نمی زدن. برای اینکه حالا کسیم خندی طور نیست، کار حرام انجام نده که حالا از فردا یه نفر بگه نه ما با دیگه خندم نبا. رسول خدا ادبش اینجور اقتضا میکرد که دست مبارکش رو جلوی دهانش میگرفت که یه وقت اون خنده های قهقه و اینها نگن رسول خدا ماشالله خوب سر و صدایی داره، خوب قهقه میزنه. اینجور نبودن، زهکم داشتن. بله هر کجایی کنار حرم‌های اهل بیت اولین کار رفع فشار قبر، یکی از آثار حرم‌ها رفع فشار قبر به احترام اون امام معصومه که من دخله کان آمنا، امنیت ملائکه های اونجا، دعاهای مستجاب میشه. شما میگید که محل نزول ملائکه و محل نزول رحمت خدا و نتیجه عمل در قیامت. این مال دنیاست که این زمین امنیت داره. و بعدم عرض کردیم که این دو نفرم بردنشون اونجا نبودن که آتش بلند بشه، سلمان و ابوذر اونجان که باعث راحتی رسول خدا، هم اونا رو ملائکه های نقاله بردن و هم به خاطر اینکه پیغمبر آیه نازل شد و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ما عذاب نازل نمی کنیم چون تو در بین اونها هستی، که اتفاقا امام صادق هم داری یکی از جاهایی که هست، چون تو در بین اونها، بین کفر و فسوق و عصیان، تو سوره بارکه حجرات، یعنی اول دوم و سوم، و خدا ایمان را در دل شما قرار داد، یعنی امیر مؤمنان. خب گفتیم که خنده و گریه، رسول خدا خنده هم داشتن گریه هم داشتن، گریه شون یک از خوف خدا، یعنی یک لحظاتی را برای مناجات با خدا میگذشتن، گریه میکردن، گریه هم میکردن. چه مناجات؟ مناجات میکردن، گفت الهی لا تکلنی الا نفسی یا الا نفسی طرفت عینن ابدا ما قدر الله حق قدره، ای خدا یه لحظه منو به خودم واگذارم نکن، کی میتونه قدر تو رو داشته باشه؟ و گریه میکردم، گریه میکردم از خوف خدا. گاهی وقتا اینجور بود، گاهی وقتا تو خیابون فقرای مریضی خیلی رحیم بودن، گریه میکردم که مثلا فلان شخص چرا این مشکلات براش پیش اومده. تو احد برای شهدای احد گریه میکردن.
بعضی از شهدا که فوق العاده، مثلا حضرت حمزه وقتی به شهادت رسید، رسول خدا اونقدر گریه کرد که از خواب ترسیدن، گفتن یا رسول الله اینقدر گریه فرمودن. عمویم حمزه مؤمن به خدا بود و اسد الله و اسد رسوله بود، بعدم حضرت رو مسله کرده بودن و حضرت فرمودن من اگه دست به کفار پیدا کنم 70 نفر از کفار رو مسله می کنم. بعد آیه نازل شد که یا رسول الله اگه این کار رو نکنی بهتره، گفت من بهتر انجام مسله نمی کنم. بعدم دست دادن هیچ کس رو مسله نکنی، هیچ مرده ای رو مسله نکنی. خب گریه هم داشتن بر اهل بیتش که فوق‌العاده گریه کردن. مثلا شما ببینید تو مسجد پیغمبر همه نشسته بودن، رسول خدا یه دفعه از تو جمعیت بلند شد، رو کرد به طرف خونه حضرت زهرا و گریه کرد، بلند گریه کرد. بعد گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. گریه کردن، گفتن یا رسول الله ما یبکی کم، چرا چی شما رو به گریه انداخته؟ فرمودن که قربت و تنهایی اهل بیتم و قربت فاطمه. گفتن که برای فاطمه، فاطمه عزیزه است، فاطمه محبوبه است. فهمدن روزی رو میبینم که فاطمه تنهاست و بین شما مردم کمک میخواد، کسی به دادش نمیرسه، کمک میخواد، فریاد میزده ولی کسی جوابشو نمیده و منو صدا میزنه. خب این کی تحقق پیدا کرد؟ سلیم ابن قیس هلالی میگه وقتی پیغمبر این جمله رو گفت، من انتظار داشتم ببینم چه روزی حرف پیغمبر راسته، خبر داده راسته. میگه وقتی یه روزی رو دیدم که فاطمه بین همه این مردم تنها شده بود و بین در و دیوار قرار گرفته بود و کمک خواهد، کسی به دادش نرسید، یه وقت رو کرد گفت که یا ابتا یا رسول الله ما یفعل به ابنتک، بابا بیا ببین با دختر چه میکنه. میخوام بگم یا رسول الله فاطمه تنها نبود که گفت یا ابتا، دختر زینب هم در کربلا رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هامون حسین تو، این زید دست و پازده در خون حسین تو، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم تنش زنجمن افزون حسین توست، این برادری که یه جای بوسه به بدنش نیست، آقایی که یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هازا حسینون مرملون به دما مسلوب الامامت و ردا، یا جدا سلام خدا بر تو، این حسین رو ببین، عباشو بردن، امامشو بردن، سرشو از بدن جدا کردن.